Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
دوستان سلام، من مونا هستم و این 32 اپیزود از پادکست بیوگرافی و 3 قسمت از مجموعه سریالی رویای ناتمام کاملوته. امیدوارم که تا اینجای کار از شنیدن این مجموعه لذت برده باشین. من که از درست کردنشون واقعا لذت بردم. در این قسمت من میخوام داستان زندگی و البته ترور خیلی مرموز و پیچیده رابرت کندی، برادر کوچکتر جان اف کندی رو براتون تعریف کنم. من امروز خیلی درباره دوران کودکی رابرت براتون نمیگم، چون که توضیحات کافی درباره خانواده‌اش و دوران کودکیشون در قسمت مربوط به جان اف کندی وجود داره و دیگه دلیلی برای تکرارشون نیست. پس توصیه من اینه که اول به اون قسمت گوش بدین. در کل توی این مجموعه سریالی خوبه که به ترتیب انتشار قسمت‌ها رو گوش کنین، چون که بهتون کمک می‌کنه که درک بهتری از شرایط پیدا کنید. دو تا نکته رو باید قبل از شروع بهتون بگم. اولی رو البته می‌دونم که شما خودتون بهتر از من می‌دونید، اما فقط محض یادآوری عرض می‌کنم که همه ما می‌دونیم که همه سیاستمدارای همه دنیا کارشون اینه که دروغ بگن و تظاهر کنن. این چیزایی که من درباره رابرت کندی و سابقه سیاسی اون میگم، اون چیزایی هستن که این سیاستمدار در ظاهر نشون داده. البته در جاهایی اگر دقیق بشیم میشه تناقضایی رو دید که من حتما بهشون اشاره میکنم. پس ما اینجا نه میگیم نه باور داریم که اون 100% اون آدمی که نشون میداده بوده. و نکته دوم، در این اپیزود یه سری نظریه درباره ترور رابرت کندی مطرح میشه. نظریه هایی که اولش اصلاً و ابداً با عقل جور در نمیان، به خصوص یکیشون. من خودم وقتی که اولین بار این نظریه رو شنیدم یه دل سیر خندیدم و با خودم فکر کردم که مردم واقعاً برای جلب توجه چه حرفای بی خودی که خودشون در نمیارن. اما خب زیاد طول نکشید که متوجه شدم که نه خیر، مثل اینکه مسئله جدیه. الان میدونم که وقتی که این موضوع رو بگم شما به عقل منم شک میکنید. پس همین الان یادآوری میکنم که مثل همیشه تمام منابع و مدارک در بخش توضیحات وجود دارن. لطفاً قبل از هر گونه اقدام احساسی حتماً یه نگاهی به منابع موجود در بخش توضیحات بندازین. بعدم چند تا نفس عمیق بکشید، بهتون قول میدم که حالتون بهتر میشه. متشکرم. موضوع بعدی. این اپیزود با حمایت شما منتشر میشه. من بالاخره اکانت هامی باشو برای بیوگرافی فعال کردم. اگر که دوست داشتین میتونین از طریق لینکی که در بخش توضیحات هست به پیشرفت بیوگرافی کمک کنید. و از شمایی که در طول همین یه هفته این کار رو انجام دادین از صمیم قلب تشکر میکنم. و از همه مهمتر امروز میخوام یه پادکست عالی دیگر رو بهتون معرفی کنم. پادکست رافکده. اگر که خوب به دوروبرمون نگاه کنیم با کلی اتفاق روبرو میشیم که خواسته و ناخواسته زندگی ما و میلیون ها انسان دیگه توی دنیا رو تحت تأثیر قرار دادن. رافکده پادکستی که توی هر قسمت از اون سراغ یکی از این اتفاقا میره و داستان پشت اون اتفاقو با دقت و جذابیت برامون تعریف میکنه. اگر که مثل من علاقه‌مند به داستانای تاریخی و جذاب هستین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما سراغ این پادکست برین. پادکست رافکده به تهیه کنندگی آقای محمدعلی نامه‌ای، راوی اتفاقات جذاب و تاثیرگذار در جهانه. پادکستی که بهتون قول میدم هم از شنیدنش لذت میبرین، هم کلی چیزای مهم یاد میگیرین. خب دیگه، بریم سراغ داستان. رابرت فرانسیس کندی در 20 نوامبر 1925 در ماساچوست به دنیا اومد. اون هفتمین بچه از 9 تا بچه خانواده کندی و سومین و آخرین پسر اونا بود. رابرت که از 2 تا برادر بزرگترش کوچیکتر و ضعیفتر بود، همیشه تو خونه اذیتش میکردن و خب نتیجهش هم این بود که اون بیشتر وقتشو با مادر مذهبیش میگذروند و مدام همراه خانم کندی میرفت کلیسا. به علاوه مشکلات متعددی که توی خونه با خواهر و برادرای بزرگترش داشت، توی مدرسه هم همچین خیلی وضعش خوب نبود. اون برخلاف برادراش، براش خیلی سخت بود که مدرسه های جدید خوب بگیره. بچه های خانواده کندی به خاطر شغل پدرشون مجبور بودن مدام مدرسه شون رو عوض کنن و بعدم که کلن رفتن انگلیس. اینطوری بود که رابرت مجبور شد در طی دوران تحصیلش 12 بار مدرسه شو عوض کنه. اما خب، بالاخره هر طوری که بود موفق شد که فارغ التحصیل بشه و به هاروارد بره. اونجا همه چیز خوب بود. اون دانشگاهش رو دوست داشت و تازه توی تیم فوتبالم برای خودش یه جای خیلی خوبی پیدا کرده بود. اما تو سال 44 همه اینا رو رها کرد و رفت تا در نیروی دریایی آمریکا بر ضد نازی ها بجنگه. اونا هم فرستادنش به دریای کارائیب. کشتی که رابرت روش خدمت میکرد به افتخار برادر بزرگترش که همین اواخر در حین خدمت کشته شده بود، جوزف بی کندی نامگذاری شده بود. در واقع همین تراژدی مرگ ناگهانی جوزف بود که بالانس روابط خانوادگی رو به هم زده بود. اول قرار بر این بود که جوزف رئیس جمهور بشه، جان اف کندی هم در کنارش بهش کمک بکنه. رابرت هم هیچی، کلن کسی کاری بهش نداشت. اما با مرگ جوزف، جان رفت که رئیس جمهور آینده بشه و خانواده از رابرت انتظار داشتن که مرد دست راست برادرش بشه. تو سال 45 جنگ که تموم شد، رابرت برگشت تا زندگی بهتری رو شروع کنه. اون خیلی زود شروع کرد به قرار گذاشتن با دختری به اسم پاتریشیا اسکالکل که دختر یه معدندار خیلی خیلی پولدار بود. اما خب، اوضاع یک کمی بغرنج شد وقتی که رابرت یه دل نه صد دل عاشق خواهر پاتریشیا شد. این دوتا زوج واقعا خیلی خوبی بودن و همم اینو می دونستن. اونا کلی علایق مشترک داشتن و بد جوری به هم می اومدن. خلاصه، در همین زمان رابرت به هاروارد برگشت و تحصیلاتش رو تکمیل کرد و مدرکش هم گرفت. بعد رفت به دانشگاه ویرجینیا و یه مدرک حقوقم از اونجا گرفت. اما خودش همیشه میگفت که بهترین آموزش برای من بحثای هر شب سر میز شام توی خونمون بوده. خانم و آقای کندی هر شب بچه ها رو تشویق میکردن تا درباره تاریخ و موضوعات سیاسی مهم روز بحث کنن. بحثایی که با وجود 9 تا بچه گاهی حسابی داغ و پرسر و صدا میشد. تو سال 50 رابرت و اثل با هم ازدواج کردن و در طول ازدواجشون با هم صاحب 11 تا بچه شدن. 2 سال بعد، یعنی تو سال 52، اولین بار بود که رابرت کندی در صحنه سیاست آمریکا ظاهر شد. حالا اجازه بدین که قبل از اینکه بقیه ماجرا رو براتون بگم، یه نگاه کلی بندازیم و ببینیم که توی اون روزا اصلاً تو دنیا چه خبر بوده. خب، البته که جنگ جهانی دوم که 7 سالی هست که تموم شده و حالا آمریکا قدرت اول دنیاست. جنگ سرد با شدت زیادی در جریانه. توی این روزا یه کمونیست بودن تو آمریکا اصلاً چیز خوبی نیست. تو سال 48، یعنی فقط 4 سال قبل از این، دیوید بنگوریان تولد اسرائیل رو به عنوان یک کشور اعلام کرد و همین موضوع باعث کلی ماجراهای ناخوشایند شد. تو سال 53 فیدل کاسترو کودتا کرد و درست بغل دست آمریکا یه حکومت کمونیستی رو انداخت و خب طبیعیه که آمریکایی‌هام اصلا از این موضوع خوششون نیومد. بعدم که دعواشون بالا گرفت و احتمال جنگ اتمی دیگه فقط یه کابوس نبود، بلکه خیلی هم واقعی به نظر می رسید. اما فقط دردسرای خارجی نبود. درسته که وضع اقتصادی آمریکا خوب بود و مدام هم در حال بهتر شدن بود، اما اینا فقط برای سفید پوستا بود. اقلیت‌های قومی و نژادی از آمریکایی‌های آفریقایی تبار گرفته تا سرخ پوستا توی شرایط خیلی بد و سختی زندگی می کردن. سیاه پوستا شهروندای درجه دوم بودن و هنوزم قانون تفکیک نژادی همه جا با قدرت اجرا می شد. این یعنی این که سیاه پوستا حق نداشتن توی رستورانی که برای سفیداست غذا بخورن یا بچه هاشونو به مدرسه بچه های سفید بفرستن. خلاصه، اوضاع خیلی بدی داشتن. اما خب، دیگه در این نقطه جونشون به لبشون رسیده بود و جنبش حقوق مدنی آمریکا داشت شکل می گرفت و بزرگ می شد. در واقع روزا پارکس فقط 3 سال بعد از این، یعنی تو سال 55 بود که توی اتوبوس حاضر نشد جاشو به یه مرد سفید بده. خب، حالا توی این شرایط واقعا پیچیده و درهم، این دوتا برادر از خانواده کندی وارد صحنه سیاست آمریکا شدن. حالا جان، برادر بزرگتر، نامزد انتخابات شده تا سناتور ایالت ماساچوست بشه. در واقع این رابرت بود که کل کمپین برادرشو مدیریت کرد و البته موفقم شدن و جان سناتور شد. بعد از اون رابرت برای مدت کوتاهی به عنوان بخشی از تیم تحقیقات مجلس سنا زیر نظر سناتور مک‌کارتنی معروف کار کرد. مک‌کارتنی یه دوست خانوادگی قدیمی بود. اون حتی یه مدتی با 2 تا از دخترای خانواده کندی قرارم گذاشته بود. اون رابرت رو استخدام کرد تا در کشف و نابودی نفوذیای کمونیست بهش کمک کنه. رابرت اولش خیلی خوشحال بود و حسابی به خودش افتخار میکرد، اما یه کمی که گذشت تازه متوجه شد که واقعیت این بازجویی‌ها کلن با اون چیزی که توی ذهنش بوده فرق میکنه. این کمیته میومد هر کسی رو که در ارتش آمریکا حالا به هر دلیلی احساس میکردن که ممکنه کمونیست باشه یا تمایلات کمونیستی داشته باشه رو خیلی وحشیانه در حین بازجویی شکنجه میکردن. رابرت از اینجور رفتارا خوشش نمیومد. فقط 6 ماه بعد به این نتیجه رسید که اصلاً و ابداً تحمل این شرایط مسخره رو نداره و برای همین بود که استفاداد. اون بعدها یه کتابی نوشت و این روش‌های بازجویی رو به شدت محکوم کرد. یه کمی بعد از طرف مجلس سنا مسئول بررسی فساد در اتحادیه‌های کارگری شد، که خب البته دوباره یه نوع دیگه‌ای از مبارزه با کمونیستای احتمالی بود. اینجا بود که همه مردم رابرتو شناختن، چون که در این مقام اون ناگزیر در برابر یه مرد قدرتمندی به اسم جیمی هافا قرار گرفت. هافا رئیس اتحادیه راننده های کامیون بود و معروف بود به اینکه با جنایت های سازمان یافته و مافیا همدسته. اون واقعا یه مرد قدرتمند بود. این مبارزه شدید و خصمانه‌ای بود که به تدریج به نفرت شخصی تبدیل شد و برای سالهای سال ادامه پیدا کرد. موضوعی که اصلاً برای توضیحش واقعاً یه اپیزود کامل زمان لازمه. بگذاریم. یه کمی بعد رابرت از شغلش استعفا داد تا کاملا خودشو وقف کمپین ریاست جمهوری جان بکنه. و همینطور هم که میدونیم جان انتخاباتو برنده شد و بلافاصله رابرتو با وجود سن خیلی کمش گذاشت در مقام دادستان کل. در این مدت اون معروف شد به مردی که برای حفظ جایگاه برادرش هر کاری میکنه. خیلی از کارهای اون دوران رابرت هنوزم سوال برانگیز و مشکوکن. مثلا اگر یادتون باشه رابرت کسی بود که جلوی همه مقاله های مربوط به مرگ مرلین مونرو و ارتباط اون با کندیا رو با یه مشت آهنین میگرفت. اما خب به هر ترتیب امروز رابرت کندی بیشتر از هر چیزی برای دوتا کار مهم به خاطر آورده میشه. اول، جنگ با مافیا و جنایت‌های سازمان یافته. خب، ما از قسمت قبل می‌دونیم که جان اصلاً با کمک سمجیوکانو رئیس مافیا بود که در انتخابات پیروز شد. و البته اینم می‌دونیم که سم هم از جان یه آتوی خیلی خوبی داشت. اما خب، ظاهراً به نظر می‌رسه که بعد از به قدرت رسیدن هیچ کدوم از این دوتا برادر دلشون نمیخواست که این رابطه دوستانه با جیوکانو رو حفظ کنن، حداقل در ظاهر. رابرت در مقام دادستان کل تعداد محکومیت‌های مافیایی ها رو در طول 3 سال از 35 به 288 مورد افزایش داد. طبیعیه که مافیایی ها از این اوضاع اصلا خوشحال نبودن. بر اساس گفته های پروفسوری به اسم لری ساباتو، برای اینکه سم جیوکانو آروم بشه، فرانک سیناترا که هم دوست سم بوده هم کندیا قبول کرد تا 8 شب به صورت رایگان توی کلاب سم برنامه اجرا کنه. البته این حرفای آقای پروفسور با عقل من یکی که جور در نمیاد. لطفاً توجه کنین که این حدس شخصی منه، نظر رسمی پروفسور رو که بهتون گفتم. به نظر من احتمالاً سم آدمایی رو که خودش می‌خواسته حذف کنه یا مهره های سوخته یا آدم های به درد نخور رو به کندیا معرفی میکرده، اونام برای ظاهرسازی اونا رو میگرفتن و محکومشون میکردن. بگذاریم. دومین دستاورد بزرگ رابرت حمایت اون از جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان آمریکا بود. رابرت برای سالها از این جنبش حمایت کرد. اما نقطه اوج حمایت اون در سپتامبر 62 بود. توی اون سال رابرت چند تا مارشال و کلی نیروی ارتش فرستاد به میسیسیپی تا دستور دادگاه فدرال مبنی بر پذیرفتن اولین دانشجوی سیاه‌پوست که یه مرد جوونی بود به اسم جیمز مردیس رو در دانشگاه میسیسیپی به زور اجرایی کنن. این یعنی اینکه وضعیت امنیتی انقدر خراب بود و مردم انقدر از این موضوع ناراحت بودن که برای اینکه این بند خدا وارد دانشگاه بشه به کمک ارتش احتیاج بود. رابرت در همون زمان با همکاری برادرش قانون حقوق مدنی جدیدی رو نوشتن که نمونش تا اون زمان در آمریکا وجود نداشت. قانونی که 8 ماه بعد از ترور رئیس جمهور کندی تصویب شد. حالا یه نکته دیگه‌ای هم این وسط وجود داره. خیلی ساده است که به این چیزا نگاه کنیم و بگیم که خب دیگه اینا قهرمان مبارزه با بی‌عدالتی بودن. اما با وجود همه کارهایی که کردن، رابرت به عنوان دادستان کل توی همون سال 63 دستور داد تا توی خونه مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی و چند تا از نزدیکترین همراهاش شنود کار بذارن. گفته میشه که دلیلش این بوده که در اون زمان رئیس FBI آقای هوور باور داشت که مارتین لوتر کینگ در واقع کمونیسته و باید اصلا بازداشت بشه. اونا به هر وسیله‌ای فقط می‌خواستن یه مدرکی چیزی ازش بگیرن تا گیرش بندازن. دلیلشون هم این بود که کینگ مثلا در یک جایی بر ضد جنگ ویتنام حرف زده بود. از اون روز به بعد برای چند سال همه حرکات کینگ شنود می‌شد و حتی از طرف دستگاه‌های امنیتی براش نامه‌های تهدیدآمیز می‌فرستادن به امید اینکه کمپین عدالت اجتماعیشو متوقف کنه. البته اون هرگز متوقف نشد تا اینکه آخر سر تو سال 68 ترورش کردن. از طرف دیگه رابرت کسی بود که پیشنهاد داد در مسئله کوبا به جای دخالت نظامی از تحریم استفاده کنن. اما خب کوبا در کارنامه رابرت یه شکست بزرگ و مفتضحانه محسوب میشه. بعد از شکست وحشتناک عملیات خلیج خوکا که قرار بود که مثلا فیدل کاسترو رو از قدرت سرنگون کنن، جان اف کندی از برادرش خواست تا یه عملیات دیگه ای رو برای ترور کاسترو برنامه ریزی بکنه تا این بار یه بار برای همیشه خودشون از شر مشکلی به اسم آقای کاسترو خلاص کنن. عملیاتی به اسم عملیات مانگوس. رابرت میلیون ها دلار صرف ساختن پایگاه های مخفی، تربیت جاسوس ها و برنامه ریزی روش های عجیب غریب برای از سر راه برداشتن کاسترو کرد. گفته میشه که آمریکا در قالب عملیات مانگوس حداقل 8 بار به جون کاسترو سوء قصد کرد. در یکی از این موارد CIA یه آدمکش معروف مافیایی به اسم جانی روسلی رو استخدام کرد تا مثلا کاسترو رو ترور کنه که البته شکستم خورد. و خب همین نکته که دولتی که مثلا داره با مافیا میجنگه به جای بازداشت این آقای جانی آدمکش میاد استخدامش میکنه، خودش حداقل میشه گفت که مشکوکه. به هر ترتیب عملیات مانگوس هم کاملا شکست خورد. توی روز 22 نوامبر 63 جان اف کندی در دالاس ترور شد. مرگ جان برای رابرت خیلی سخت بود. نه فقط به این دلیل که یه برادر رو از دست داده بود، بلکه به این دلیل که اون در طول همه این سالا در کنار جان به عنوان دادستان کل یه هویت برای خودش ساخته بود. هویتی که حالا انگار کاملا از دست رفته بود. رابرت یک سال بعد از ترور جانم به شغلش در دولت لیندن بی جانسون ادامه داد. اما اونا واقعا با هم کنار نمی اومدن، پس آخر سر استعفا داد. یه کمی بعد اون با رأی خیلی بالایی به عنوان سناتور نیویورک انتخاب شد. در این دوران اون خیلی تلاش کرد تا از افراد فقیر جامعه حمایت کنه. از حاشیه نشینا، بومیای آمریکایی، سیاه پوستا. اون سعی می‌کرد با وضع قوانین مناسب صنایع خصوصی و بزرگ و تشویق کنه تا کارخونه‌هاشون رو توی نواحی که به شدت تحت تأثیر فقر بودن باز کنن تا به این ترتیب برای اون مردم شغل مناسب فراهم بشه و اینطوری به تدریج اوضاعشون بهتر بشه.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
رابرت به شدت مخالف رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و تو سال 66 که به اون کشور سفر کرد، یه سخنرانی زیبایی در مجمع دانشجویان مترقی کرد و در بخشی از اون گفت که هر بار که فردی برای ایدئالی به پا می‌خیزه یا برای بهبود زندگی دیگران تلاش میکنه یا بر ضد بی‌عدالتی مبارزه میکنه، موج کوچیکی از امید و خلق میکنه و میلیون ها از این امواج کوچیک جریانی رو میسازن که با عظمت ترین دیوارهای سرکوب و بالاخره خورد میکنن و از پا در میارن. در نهایت اون خیلی تلاش کرد تا جنگ ویتنام رو خاتمه بده. رابرت اولش از تقویت قوای نظامی در هندوچین حمایت کرده بود، اما تو سال 66 اون به طور عمومی جنگ در ویتنام رو محکوم کرد و خواستار پایان دادن به جنگ و شروع سریع گفتگوها با نیروهای ویتنام شمالی شد. اون به خصوص از اینکه دولت جانسون بیرحمانه، واقعاً بیرحمانه مراکز غیر نظامی رو به شدت بمبارون میکرد، مخالف بود. اون توی سخنرانی جالب دیگه‌ای در مجلس سنا گفت که مگه ما خدا هستیم که اینجا از واشنگتن دی سی تصمیم بگیریم که کدوم شهر یا کدوم دهکده ویتنامی باید به طور کلی نابود بشه؟ من فکر میکنم که ما همچین حقی نداریم. من فکر میکنم که ما برای توقف این شرایط باید یک کاری بکنیم. تو روز 16 مارچ 68 رابرت کندی نامزدی خودش در انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد. شورای کمپینش همون چیزایی بود که در طول دوران سناتوری روشون کار کرده بود. حمایت از جنبش مدنی، کمک به مردم فقیر و حاشیه نشینا، خصوصا اقلیت‌های نژادی و البته پایان دادن به جنگ ویتنام. در طول کمپین درست قبل از یه سخنرانی مهم رابرت خبر کشته شدن مارتین لوترکینگ رو شنید. در این نقطه 5 سال از زمانی که خودش دستور داده بود تا FBI برای کینگ شنود کار بذارن میگذشت. همون بعد از ظهر رابرت در یکی از مهمترین سخنرانی‌های زندگیش در ایندیاناپولیس به مردم اطلاع داد که کینگ کشته شده و ازشون درخواست کرد تا آروم باشن و واکنش احساسی و عصبانی از خودشون نشون ندن. اون از مردم خواست که توی این روزای سخت بدون توجه به رنگ پوست و نژادشون در کنار هم بمونن. بعد از کشته شدن کینگ در بیشتر از 100 شهر آمریکا تظاهرات و شورش به پا شد، اما ایندیاناپولیس آروم موند. کم کم داشت برای همه روشن می شد که بدون شک اون برنده ی انتخابات پیش روه. تو شب 4 جون 1968 رابرت برای طرفدارای شاد و هیجان زدهش یه سخنرانی کوتاهی توی یه هتلی در لس آنجلس کرد. بعد از تموم شدن حرفاش اون به زور آروم آروم راهش رو از بین جمعیت باز می‌کرد و داشت می‌رفت که با یه راننده اتوبوس دست بده که یه مرد جوون از بین جمعیت اومد بیرون، دستشو برد بالا و در حالی که فریاد می‌زد کندی حرومزاده پست، شروع کرد به شلیک کردن. اون مرد سرحن بود، یه مهاجر 24 ساله فلسطینی. 3 گلوله به رابرت خورد. یکی از روبرو تقریبا زیر بغلش، یکی به پشتش، یکی هم به پشت گوشش. این دوتا کلمه پشت مهم بودن، لطفاً بهشون توجه کنید. مردم ریختن رو سر سرحن و گرفتنش، اما در همون حین که داشت تقلا میکرد به شلیک کردن ادامه داد و 5 نفر دیگه از تو جمعیت هم زخمی شدن. وقتی که نیروهای امنیتی داشتن سعی میکردن که روی زمین نگهش دارن، اون فریاد میزد که اجازه بدین توضیح بدم، من میتونم توضیح بدم، این کارو به خاطر کشورم کردم، من عاشق کشورمم. رابرت 26 ساعت بعد در سن 42 سالگی از دنیا رفت. خب حالا بریم ببینیم که این آقای سرحن اصلا کی بود. سرحن بشارا سرحن توی 19 مارچ 1944 در اورشلیم به دنیا اومده بود. توی یه خانواده خیلی خیلی مذهبی عرب مسیحی. خب فقط 4 سال بعد، یعنی تو سال 48، اسرائیل رسماً خودشو کشور اعلام کرد و نتیجهش هم شد کلی خشونت و مصیبت و درگیری. سرحن حتی توی همون روزا از نزدیک دید که یکی از همسایه‌هاشون به خاطر یه بمب قطعه شد. تصویری که هرگز از ذهنش پاک نشد. اما 12 ساله که شد، خانوادش این شانس رو پیدا کردن که در قالب یه برنامه ویزای ویژه که برای پناهنده های فلسطینی در نظر گرفته شده بود، با آمریکا مهاجرت کنن. زندگی اونا تو آمریکا بهتر شد، اما پدر خشنش همچنان به آزار و اذیت خانوادش ادامه میداد. اما با وجود همه این مشکلات، سرحن تونست سریع و نسبتاً راحت خودشو با زندگی جدید آمریکایی تطبیق بده. حداقل در ظاهر. اون به مدرسه رفت، بعد حتی به کالج رفت. در واقع درسش هم خوب بود. اما بعد از کالج اون فقط یه سری کارهای پیش پا افتاده انجام داد و هیچ وقت یه مدت زیادی هیچ جا موندگار نشد. تنها کاری که واقعا بهش فکر کرد سوارکاری حرفه‌ای بود. اون فیزیک مناسبی هم برای این کار داشت. حتی یه شغلی هم توی یه استبل گرفته بود. اما مشکل اینجا بود که در این مرحله باورای مذهبیش براش از هر چیز دیگه‌ای مهمتر بود. اون در طول چند سال به انواع و اقسام دسته ها و کلیسه های مختلف ملحق شد. تا اینکه دسته آخر تو سال 66 با یک گروهی آشنا شد به اسم گروه عرفانی صلیب روز. اینا طرفدار یه مردی هستند به اسم یوهان ولنتاین آندریا که ظاهراً در گذشته های دور یه روحانی لوتری بوده. این دوستان کلن خیلی خلاقن. اونا فلسفه های ابتدایی مسیحیت رو با کیمیاگری و عرفان های مصر باستان با هم ترکیب کرده بودن. نمیدونم که هنوزم هستن یا نه. اما به هر حال بگذاریم. نکته مهم اینجا اینه که آشنا شدن سرهن با اینا باعث شد که اون بره به سمت افراطی‌گری مذهبی، ناسیونالیسم و حتی در مواردی گفته شده شستشوی مغزی. حالا ما یه مرد جوان داریم با گذشته ناراحت کننده، با آینده تاریک و مایوس کننده و تحت تأثیر یک گروه خطرناک. برای سالهای سال رابرت کندی برای سرهن یه قهرمان بود. مردی که طرفدار آدمای فقیر و اقلیت‌های قومی بود و تلاش می‌کرد تا زندگیشون رو بهتر کنه. سرهن به خودش فکر می‌کرد که خب منم یکی از همین آدمام. اما همه چیز در ماه جون سال 67 تغییر کرد. در اون زمان در طی جنگ 6 روزه اسرائیل بر کشورهای عربی پیروز شد. رابرت در اون زمان سناتور بود و از اسرائیل حمایت می‌کرد و بعد از اعلام نامزدیش برای ریاست جمهوری حمایت از اسرائیل یکی از مهمترین نکته‌های همه سخنرانی‌هاش بود. تا جایی که حتی توی یه سخنرانی توی یه کنیسه قول داد که اگر رئیس جمهور بشه 50 تا هواپیمای جت به اسرائیل میده. از بعد از جنگ 6 روزه سرهن حسابی عصبانی بود. اما بعد از شنیدن این سخنرانی که از رادیو پخش شد دیگه همه چیز برای اون تموم شده بود. اون در حالی که فریاد میزد رادیو رو کوبید به دیوار و خوردش کرد و از خونه زد بیرون. تو روز 18 می سرهن در دفتر خاطراتش نوشت که تمایل من برای حذف رابرت کندی هر روز بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که تبدیل به یه وسواس ذهنی شده. کندی باید قبل از 5 جون بمیره. 5 جون 68 اولین سالگرد جنگ 6 روزه بود. مرد جوان توی روز اول جون یه اسلحه 22 میلیمتری خرید. روز سوم جون دوروبر هتل دیده شد در حالی که داشت اطرافو گشت میزد و روز چهارم به باشگاه تیراندازی رفت تا تمرین کنه. و خب شما دیگه میدونید که اون شب چه اتفاقی افتاد. صدای شلیک گلوله و فریادهای وحشت زده مردم و البته سرهن که فریاد میزد این کارو به خاطر کشورم کردم. اول وقتی که بازداشت شد اصلاً به هیچ عنوان حاضر نبود با پلیس حرف بزنه. اما در نهایت 4 روز بعد یعنی تو روز 9 جون بود که اعتراف کرد. اما بعداً با اصرار وکیلاش اعترافش رو پس گرفت و گفت که گناهکار نیست. بعد از چند ماه در طی محاکمه سرهن مدام غیرعادی رفتار میکرد. یه بار میگفت که تو شب واقعه مست بودم و کلاً اصلاً هیچ چی یادم نمیاد. یه بار دیگه میگفت که اگرم کشته باشمش به خاطر نفرت شخصی نبوده، یه خدمتی بوده به کشورم. احتمالش واقعا زیاده که این رفتارا یه بخشی از استراتژی دفاعی اونا بوده تا مثلا به دادگاه نشون بدن که این بنده خدا کلن خوله. البته این کارا هیچ تأثیری نداشت و اون آخر سر گناهکار شناخته شد. داستان رسمی هم این شد که سرهن تنهایی عمل کرده به این دلیل که به لحاظ روحی حال مناسبی نداشته یا اینکه می‌خواسته که توی دعوای بین عرب و اسرائیل به عرب کمک کنه یا شاید هم هر دو. به هر صورت اون به اعدام محکوم شد، اما خب یک کمی بعد کالیفرنیا مجازات اعدام و غیر انسانی اعلام کرد و کلن ممنوعش کرد و به همین دلیل مجازات سرهن به حبس ابد تبدیل شد. زندانیا اجازه دارن هر 5 سال یک بار در طی یه جلسه‌ای درخواست آزادی مشروط بدن و وکلای سرهن هم هر بار از این فرصت استفاده میکنن. این جلسات واقعا جالبن، چون که وکلا و طرفدارای سرهن این فرصت رو پیدا میکنن تا تئوریای مختلفی رو ارائه بدن تا ثابت بکنن که سرهن واقعا قاتل رابرت کندی نبوده. خب حالا بیاین با هم به چند تا از مهمترین این نظریه ها یه نگاهی بندازیم. البته دوباره تاکید میکنم که اینا اثبات نشدن، اما نکته های خیلی خیلی جالبی توشون وجود داره و همچین بیپایه و اساس هم نیستن. خب تئوری اول، تو جلسه که در سال 2011 برگزار شد، وکیل سرهن آقای لری تیتر این موضوع مطرح کرد که در واقع سرهن هیپنوتیزم شده بوده تا ترور رو انجام بده. اون ادعا کرد که این افراد به این دلیل سرهن رو انتخاب کرده بودن که یه جوون ساده خارجی بوده. سوالی که پیش میاد اینه که چرا بعد از این همه سال تازه تو سال 2011 این موضوع مطرح میشه؟ چرا هیچکس زودتر به فکرش نرسیده بوده؟ واقعیت اینه که در طول همه اون بازجویی‌های طولانی افسرهای پلیس هر کاری که کردن نتونستن بفهمن که سرهن برای یه دوره زمانی 3 ماهه کجا بوده و چی کار میکرده. در مدارک پلیس به این دوره 3 ماهه میگن مه سفید. تو سال 2011 تازه به ذهن وکلای سرهن رسید که این ایده خوبیه که بیان از هیپنوتیزم کمک بگیرن تا کمکش کنن که یادش بیاد که در اون دوران کجا بوده و چی کار میکرده. خب آقای وکیل باور داره که توی همین روزای مه سفید بوده که سرهن به وسیله یه روانشناسی به اسم دکتر ویلیام جوزف برایان جونیور هیپنوتیزم شده بوده. دکتر برایان در همون زمان مسئول پروژه کنترل ذهن CIA بوده. پروژه‌ای به نام MK-Ultra. MK-Ultra در واقع مرحله دوم از پروژه دیگه‌ای بود به اسم آرتیچوک که CIA قبلاً توی دهه 50 انجامش داده بود. هدف هر دوی این پروژه‌ها استفاده از هیپنوتیزم به عنوان روش مؤثر در بازجویی مظنونا و البته روشی برای گول زدن اتباع خارجی بود تا ترورای سیاسی انجام بدن. بله، این پروژه ها درسته که مسخره و عجیب غریب به نظر می رسن، اما همشون توسط CIA تایید شدن و اطلاعاتشون کم و بیش موجوده. خب، در طول این جلسات هیپنوتیزم سرهن یه چیزای جدیدی رو به خاطر آورد، یا اینکه ادعا کرد که به خاطر آورده. از جمله اینکه اون شب یه خانمی رو دیده با لباس قرمز که دست سرهن رو لمس کرده و همین عمل ماشه ذهنی برای اون بوده و بعدش هم بدون اینکه کنترلش دست خودش باشه شروع کرده به تیراندازی. وکلا و طرفدارای سرهن نتیجه گرفتن که این ترور در واقع به وسیله سازمان اطلاعات آمریکا برنامه ریزی شده بوده و هدفشون هم ادامه جنگ ویتنام بوده. نویسنده بریتانیایی کتاب معروف نمسیس یا الهه انتقام آقای پیتر اونس هم همین فرضیه هیپنوتیزم رو داخل کتابش مطرح کرده، اما نتیجه متفاوتی میگیره. اون میگه که سرهن هیپنوتیزم شده بوده تا اون شب اونجا باشه تا در واقع پوششی بشه برای قاتل واقعی. یه مرد فلسطینی دیگه‌ای به اسم محمود همشاری. و البته همشاری هم توسط مردی استخدام شده بوده که هممون میشناسیمش. اوناسیس. اوناسیس میلیاردر معروف در اون زمان خیلی تلاش میکرد تا با جکی کندی همسر جان اف کندی ازدواج کنه. ازدواجی که رابرت به شدت باهاش مخالف بود. به علاوه این که حدود 10 سال قبل رابرت زمانی که سناتور بود جلوی یه معامله خیلی بزرگ اوناسیس با سعودی‌ها رو گرفته بود و همین باعث شده بود که میلیاردر معروف کینه خیلی بدی ازش به دل بگیره. بر اساس همین کتاب الهه انتقام، همون روانشناسه دکتر برایان هم با همشاری هم با اوناسیس در ارتباط بوده و اونا رو برای میگرن و مشکلات دیگه درمان کرده بوده. البته یکی از معشوقه های سابق اوناسیس هم گزارش داده بوده که اوناسیس یه بار به اون گفته که خودش بوده که دستور ترور رابرتو داده. و البته جالبتر از همه اینا این که جسد جناب دکتر برایان چند سال بعد توی یه هتلی در لاس وگاس پیدا شد و هیچ وقت هم معلوم نشد که خودکشی کرده یا به قتل رسیده. اما خب، عده‌ای هم هستن که اصلا این تئوری هیپنوتیزم رو قبول ندارن. اونا میگن که همین موضوعی که اون فریاد میزده که من این کارو برای کشورم انجام دادم نشون میده که اصلا هم هیپنوتیزم نشده بوده. اما احتمال دیگه‌ای وجود داره که خیلی خیلی بیشتر با عقل جور در میاد. اینجاست که وارد تئوری دوم میشیم. تئوری قاتل نه، قاتلین. آقای اوسالیوان که یه نویسنده و خبرنگاره، زمانی که داشت برای نوشتن یه فیلمنامه‌ای درباره ترور رابرت تحقیقات انجام میداد، یه سری ویدیو و عکس پیدا کرد. داخل این تصاویر 3 افسر CIA دیده میشن. اولین نفر مردی به اسم دیوید سانچز مورالز که معروف به اینکه عملیات‌های مخفی در آمریکای لاتین انجام میداده. بررسی تصاویر نشون میده که در طول سخنرانی و تیراندازی مورالز اون پشت مشت وایساده بوده. در کنار مورالز مأمور دیگه‌ای بوده به اسم گوردون کمبل. این دو نفر از 5 قبل با همدیگه توی پایگاه CIA میامی کار کرده بودن. هر دوی اونا در عملیات خلیج خوکا حضور داشتن و به شدت از اینکه رئیس جمهور کندی مسئولیت شکست وحشتناک اون عملیاتو از چشم این افسران میدید به شدت ناراضی بودن. سومین افسر جورج جواندیس بعد از بررسی عکسایی که پلیس از صحنه وقوع جنایت گرفته بود شناسایی شد. این آقا رئیس بخش عملیات جنگ‌های روانی همون کمپ مستقر در میامی بوده. خب ما نمی‌دونیم که این 3 با همدیگه اون شب اونجا چه کار می‌کردن، اما کاملاً واضحه که سرهن اون شب تنها کسی که شلیک کرده نبوده. در جلسه آزادی مشروطی که تو سال 2016 برگزار شد، آقای پول شریدر، یکی از 5 که همون شب زخمی شده بوده، گفت که با مدارک کاملاً روشن شده که اون شب تیرانداز دیگه‌ای هم توی آشپزخونه هتل پنهان شده بوده. اولین مدرک تعداد تیراس. اسلحه سرهن فقط 8 تیر داشته، اما یه خبرنگار رادیو اون شب اونجا بوده و همه چیز رو ضبط کرده. داخل اون نوار کاملاً و مشخصاً صدای 13 شلیک شنیده میشه. یکی از پسرای رابرت هم خودش این نظریه رو قبول داره. اون به یه خبرنگار یه بار گفت که مطمئنه که قاتل دیگه‌ای هم اونجا بوده. در اون مصاحبه آقای کندی گفت که مسئله روشنه. کسی نمیتونه با یه اسلحه که 8 تیر داره 13 بار شلیک کنه. و مسئله مهم دوم، یادتونه بهتون گفتم که به اون دوتا کلمه پشت دقت کنید؟ سرهن روبروی کندی وایساده بوده. چطور میتونسته به پشتش و پشت گوشش شلیک کنه؟ و سوم مسئله فاصله است. تیری که منجر به مرگ رابرت شد همونه که به سرش خورده. تیری که با فاصله خیلی خیلی نزدیک شلیک شده. چیزی کمتر از 5 سانت. در حالی که سرهن حداقل 0.5 متر جلوتر وایساده بوده. در واقع کسی که رابرتو کشته کسی بوده که درست پشت سرش وایساده بوده. شاید یکی از اون 3 افسری که گفتم، شاید هم کس دیگه. و بالاخره آخرین نوبت جلسه آزادی مشروط سرهن قرار بود تو سال 2021 برگزار بشه که میشد 16 باری که اون درخواست آزادی میکرد، اما اصلا این حق رو بهش ندادن و این جلسه کلن برگزار نشد. و آقای سرهن به خاطر یه حماقتی که توی 24 سالگیش کرد هنوزم تو زندانه. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.